ساعت
بیست و چهار
بیست و چهار
یک دقیقه
یک دقیقه
یک دقیقه
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت بیست و چهار و یک دقیقه.
ساعت 24 و 1 دقیقه. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. شنوندگان فرهیخته سلام، شما در یک ساعت غیر معمولی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. الان ساعت 24 و 1 دقیقه است. شما در دنیای شناختی هوایی تازه تنفس می کنید. رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتان ما را بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو ساعت 24 و 1 دقیقه. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24 و 1 دقیقه، مستحضرید فصل اول این برنامه که با محوریت علوم شناختی و تکنیک های عملیاتی علوم شناختی و شاخه های منبعث از آن البته در بستر رسانه به پایان رسیده و نظر کارشناسان مختلف را هم شنیدید. بر آن این تا آغاز سری جدید ساعت 24 و 1 دقیقه که با محتوا و ساختار متفاوت به زودی پخش خواهد شد به مرور مختصر موضوعات فصل اول بپردازیم. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید. کشف مسئله و دیدن تفاوت‌ها نوعی توانایی است که در فرایند شناختی انسان از محیط پیرامونیش قابل تقویت و رشد است. روانشناسی شناختی به عنوان شاخه‌ای از علوم شناختی در صدد درک عمیق فرایند شناخت و ملزومات مرتبط با آن است. رویکرد شناختی بر اهمیت فرایندهای میانجیگر مانند درک و تفکر که میان یک محرک و پاسخ رخ می‌دهد تأکید می‌کند و بر فرایندهای ذهنی یا همان شناخت‌ها اهمیت قائل است. با این حال یکی از مشکلاتی که روانشناسی شناختی با آن مواجه است بررسی پدیده‌هایی است که امکان بررسی و مشاهده مستقیم آنها وجود ندارد. اجتماع در ساحت شناختی در بستر رسانه ارتباط سازی، ارتباط گریزی و ارتباط دهی موضوع اصلی برنامه 22 ساعت 24 و 1 دقیقه بود که آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و دکتر محمد حسن فاطمی یراد روانشناس و رئیس پژوهشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد که به بخش‌هایی از صحبت‌های دکتر فاطمی یراد گوش می‌کنیم.
خب همه دوستان میدونن که محور اصلی علوم شناختی چگونگی پردازش اطلاعات در ذهنه و ذهنم از اصلی ترین موضوعاتیه که در علم روانشناسی مورد مطالعه قرار میگیره و جز موضوعات اصلی هست که ما تو روانشناسی بهش تاکید داریم. در حوزه شناختی کنترل اطلاعات به منظور اثرگذاری در باور، ادراک، احساس، هیجان، تفکر و تصمیم گیری در طرف مقابل مد نظر هستش که میتونه توانایی کنترل و مدیریت اون اطلاعات رو به منظور مداخله در نگرش و ذائقه، نوع جهان بینی و نوع اندیشیدن فرد و اجتماعی که مد نظر ما هست مورد بررسی قرار بده. خب با توجه به مطالبی که عرض شد، از مهمترین موضوعاتی که در علم روانشناسی مورد بحث و بررسی قرار میگیره بحث روانشناسی اجتماعی است که این موضوعات زیر نظر اون مورد مطالعه قرار میگیره. ما هم معتقدیم توضیح روانشناسی که حتماً باید تو مبدأ تصمیم گیری شود. چجوری این تصمیم گیری باید صورت بگیره؟ یک، باید مخاطب شناسی بشه. توی مخاطب شناسی چی کار باید بکنیم؟ باید ذائقه مخاطبمون رو ما بشناسیم. این ذائقه‌ای که برای مخاطبمون هست با رویکردهای مختلف مورد مطالعه باید قرار بگیره و بر اساس ذائقه اون پیام تهیه بشه. اگر تونستیم این کار رو بکنیم، مطمئنن اون پیام ما بیشترین اثر رو رو فرد خواهد گذاشت. در غیر این صورت اثری رو که ما میخواییم رو فرد نمیذاره. و این مطالعه باید توی مبدأ صورت بگیره. اون کسی که گردآورنده پیام هست باید به این دانش مسلح باشه. در غیر این صورت نمیتونه اون اثرگذاری رو رو پیامش نسبت به مخاطبی که براش ارسال میکنه داشته باشه. دقیقاً باید رو میل و نیاز فرد مطالعه بکنه و کمک بگیره از احساس، هیجان و ذهن فرد که چجوری رو ذهن فرد تأثیر گذار باشه، چجوری از هیجانات اون فرد برای فراگیر شدن اون پیام تأثیرگذاری بیشتر اون پیام در سطح جامعه یا رو خود اون فرد استفاده بشه. در ابتدای دهه 60 نوعی از روانشناسی پا به عرصه گذاشت که اون زمان بهش میگفتن روانشناسی شناختی. خب علوم مختلف که در حوزه شناختی به اعتقاد من دخیل هستن، چون حوزه شناختی بین رشته‌ای، تک رشته‌ای نیست، چند وجهیه. زبانشناسی هست، روانشناسی هست، علوم اعصاب شناختی هست، علوم رایانه و هوش مصنوعی هست، رسانه شناختی هست، فلسفه ذهن هست، شناخت اجتماعی و مردم شناسی هست، آموزش شناختی هم هست. مجموعه این چند رشته با هم دیگه میتونه به صورت همافزا و تکمیل کننده میتونه رویکرد شناختی رو در عملیات ها به ما منتقل بکنه. خب اگر ما با این رویکرد به قضیه نگاه بکنیم، این علوم با هم دیگه میتوانن به عنوان مکملی باشن که بتونن تو حوزه شناختی به بشر کمک کنن. و نکته اصلی که میتونم اینجا مطرح کنم، نخی که تمام اجزای علوم شناختی، این چند تا علمی رو که نام بردیم رو به هم دیگه متصل میکنه، ذهنه. و چون ما اینجا دنبال این هستیم که بتوانیم روی ذهن افراد، ادراک افراد تأثیرگذاری داشته باشیم و بتونیم با کمک از احساسات و هیجانات اونها به خواسته مورد نظرمون برسیم، طبیعتاً خود به خود موقعیت علم روانشناسی خیلی روشنه و کسی هم نمیتونه انکار بکنه که روانشناسی در حوزه شناختی بی تأثیر یا کمرنگ هست، بلکه میتونه یکی از حوزه ها و علومی باشه که در بین همه رشته ها تأثیرگذاری خاص خودش رو داره.
شما به دنیای شناختی قدم گذاشته اید و در هوای تازه نفس می کشید. رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. هر فردی که در شبکه‌های اجتماعی مجازی فعالیت دارد یک رسانه است. همکنون پلتفرم‌ها با بهره‌گیری از هوش مصنوعی در حوزه رسانه که در حقیقت همان علوم شناختی است، ذائقه‌سنجی و محتواهای مدنظر را در اختیار قرار می‌دهند. اما اینکه روانشناسی و سایر علوم در حوزه شناختی بر روی ذهن متمرکز می‌شوند یا نه، دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، پاسخ می‌دهند.
ببینید تعریف رسانه چیه؟ ابزار انتقال پیام. پس یعنی باید یه مجموعه تولید بکنند، این ابزار شکل بگیره و بعد منتقل بشه. حالا وقتی میگن اینجا رسانه است، یعنی هم تولید کننده درشه، هم محور توزیع دستشه و مخاطب رو هم به طور کامل اومده شناسایی کرد. حالا وقتی میگن انسان رسانه، یا حالا همون بحث هیومن مدیایی که مطرح میکنند، یعنی اینکه شما توانستید کلیه گزاره ها رو به گونه ای چیدمان کنید که یک انسان انسان به ما هو انسان، یک فرد واحد یونیک تبدیل به جمع‌آوری کننده بشود، یعنی خودش تبدیل به یک مجموعه دیتا گدرینگ بشه، جمع‌آوری کردن اطلاعات بشه، خودش همون اطلاعات رو بتونه ماینینگ بکنه، یعنی داده کاوی بکنه، و همون اون میتونه اینها رو شروع کنه به توزیع کردن و توصیه کردن. پس یعنی گدرینگ و ماینینگ نهایتاً تبدیل به یک مدل میشه، مدلینگی که از توش میاد بیرون، یعنی خود انسان میتواند اطلاعات رو به گونه جمع‌آوری کند بدون نیاز به دیگران، که تبدیل به یک پردازش کند باز بدون نیاز به دیگران، و اینجا میاد خودش یک مدل رو طراحی میکنه. اینجا بحث تأثیر ماشین‌ها بر این حوزه با تأکید بر طراحی مسیر خیلی مهمه. ببینید، ما تو این فرایندی که در واقع وجود داره یه تحقیقی رو انجام دادیم. تحقیق خیلی جالب بود. یک سازمان بسیار عریض و طویلی وجود داره، مثل صدا و سیما یا مثل خیلی از رسانه های دیگه، فلان خبرگزاری، فلان نمیدونم رادیو، فلان روزنامه. ببینید، با این همه افراد و ساختار و برنامه ریزی و بودجه داره محتوا تولید میکنه. ما حدودا یکی دو هفته پیش نزدیک به 4000 قطعه ویدیو رو بررسی کردیم. همش نفر داره تولید میکنه و اتفاقا بعضی وقتا ضریب نفوذش، سطح نفوذش و کنتراست نفوذش هم خیلی بیشتر از پیام‌هایی که بعداً رسانه‌های با عرض و طول خیلی چند صد یا چند ده هزار نفر در واقع دارن این کار رو انجام میدن. پس بنابراین این که انسان خودش رسانه میشود، یا انسان به مثابه یک رسانه، یا انسان رسانه‌ای شده، سه تا مفهوم متفاوته. ما الان وقتی میگیم انسان رسانه، یعنی مجموعه این مفاهیم خود فرد رو، یعنی یک شخص رو تبدیل به دریافت کننده، تولید کننده، توزیع کننده بر اساس مدل برداشتی ذهنی ادراکی خودش، که حالا به عدد افرادی که موجوده شما میتونید اینجا به مدل برسید. یکی از ساحاتی که بسیار بحث رو سخت کرده در حوزه تعریف این بحث رسانه به واسطه سایر علوم همینه، چون شما باید شناخت به عدد افراد پیدا کنید. خب چیزی غیر از علوم شناختی نمیتونه این رو تشریح بکنه. چرا؟ چون مابقی علوم سقف ارتفاع توضیحشون نسبت به موضوعات فعلی بسیار کوتاه میشه.
самая широкая трансляционная сетка у Беларуси.
А правда, мужанс.
А шарик, а легюзда доксор.
Радио Трейлер.
Радио Гуфтегу. Форсати барой табадул андиша ха. Ба хузур нубеган, сахиб назаран ва мунтагедан. ایف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
جان کلام در برنامه 22. وقتی گفته می شود انسان رسانه، یعنی یک شخص بر اساس مدل برداشتی ذهنی و ادراکی خود به دریافت کننده، تولید کننده و توزیع کننده پیام تبدیل می شود.
در دهه اول انقلاب، منافقین برای حفظ نیروهای خود و آماده کردن آنان برای عملیات انتحاری، خانه‌های تیمی تشکیل می‌دادند. به گونه‌ای که به فرد می‌گفتند چطور فکر کند و به چه چیز فکر کند.
موازه ایدئولوژی که سازمان چی هستش؟ من گفتم نه، گفتن که اون خب کتاب شناخت رو بخون. و اون موقع که من توی این کادر فعالیت‌های سازمان افتاده بودم، هنگامی هم که حتی کتاب شناخت رو خوندم، دیگه برام مطرح نبود که این سازمان دیالکتیک رو قبول داره یا نه، چون برای ما اینطور توجیه میکردن که کافی است که یک ایدئولوژی در برخورد با عملکرد اجتماعی و واقعیت‌های عینی اون پویایی و دینامیزم رو داشته باشه، همین کافی هستش.
این جریان ایزوله شده فکری در حوزه رسانه هم به گونه خاص استفاده میشود تا مخاطب عملاً مهره‌ای برای شنیدن و هضم داده‌های رسانه‌ای قرار گیرد. این شگرد را اصطلاحاً گنبد اطلاعات غلط، تصویر ذهنی زیبا می‌گویند. حتما درباره گنبد آهنین رژیم صهیونیستی هم زیاد شنیده اید.
سامانه گنبد آهنین در سال 1390 و در مرزهای جنوبی اسرائیل مستقر شد. فعلا 5 سایت دارد، اما برای پوشش کامل آسمان اسرائیل 13 سایت لازم است.
همه ی جریان‌های خبری دنیا سالها تلاش کردند مردم منطقه ما را به این یقین برسانند که عبور پرنده هم از این فضا امکان پذیر نیست. اما
در سالهای گذشته گنبد آهنی اسرائیل نقش مهمی در نابود کردن راکت‌های حزب الله و حماس داشته، اما از دیشب تا الان چندین تا از این راکت‌ها به مناطق مسکونی اسرائیل خوردند.
بعد از ظهر دوشنبه پرتاب حدود 200 موشک از سوی شبه نظامیان فلسطینی به سمت اورشلیم، واکنش تل آویو در بامداد سه‌شنبه را در بر داشت تا جنگنده‌های اسرائیلی با بمباران اهداف نظامی در نوار غزه شب خونینی را برای فلسطینی‌ها رقم بزنند.
در چند ساعت حماس دست کم 300 راکت به سمت اسرائیل پرتاب کرده و اسرائیل هم در واکنش 130 منطقه در شمال غزه را هدف حملات هوایی قرار داده.
جریان رسانه‌های بیگانه با خبرهایش می‌خواهد دنیایی در ذهن مخاطب بسازد که شناخت او نسبت به پیرامون را کامل کند و عملاً او را نسبت به تحلیل‌های دیگر بی‌نیاز نماید. فهم چگونگی اثرپذیری ذهن از اطلاعات نیازمند دانش گسترده و عمیقی درباره ذهن است. حوزه ای از علم که امروزه علوم شناختی ذهن انسان و کارکرد و در واقع علوم شناختی ذهن انسان و کارکردهای آن را مورد مطالعه قرار می‌دهد. اینجاست که این رهنمون مقام معظم رهبری پیرامون اهمیت علوم شناختی باید سرلوحه قرار گیرد. ایشان فرمودند اگر کشوری امروز در علوم شناختی و فناوری‌های مرتبط با آن عقب بماند، همان سرنوشت کسانی که در انقلاب صنعتی عقب ماندند، یعنی استعمار شدن و زیردست بودن را دچار خواهد شد.
هر کسی امروز در این دانش‌های جدید که حالا این دانش علوم شناختی و فناوری های مرتبطه با علوم شناختی، اینا چیزهای جدید دنیا دیگه 20-30 ساله مثلا که حالا اینا وارد میدان دانش و علم و دانشگاه و پژوهشگاه شدن، هر ملتی که امروز در این زمینه عقب بیفته سرنوشتش سرنوشت اون ملت هاییست که در آغاز انقلاب صنعتی عقب افتادن. سرنوشتش شد استعمار زدگی، شد زیر دست بودن، شد فقیر موندن، شد ذلیل شدن. اینه 50 سال دیگه اگر ما امروز در زمینه علوم شناختی و فناوری های شناختی تلاش نکنیم، کار نکنیم، حرکت جدی نکنیم، چون دیگران دارن میکنن دیگه، با همه وجود دارن میکنن، اگر چنانچه یه ذره غفلت کنیم خوابمون ببره، به سرعت سقوط خواهیم کرد، خواهیم شد پنجاهم، خواهیم شد صدم، یعنی دنیا از ما جلو میفته.
و اما در برنامه 23 از فصل اول برنامه ساعت 24:01 آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و خانم نرجس سلیمانی کارشناس مسائل اجتماعی و عضو شورای اسلامی شهر تهران راجع به بررسی تراز شهروند، رسانه‌ای و نقش رسانه در تکمیل و ارتقای حقوق شهروندی صحبت کردند و نظر آقای دکتر داوودی راجع به پیوند رسانه، شهر و علوم شناختی.
ببینید، ما زمانی که صحبت از رسانه میکنیم همون تعریف سنتی و همیشگی، یعنی انتقال دهنده پیام، که خب قاعدتا باید یک طرفش تولید کننده ای باشد و در طرف دیگه ای باید دریافت کننده پیام وجود داشته باشه. پس این میشه خود رسانه. اما زمانی که صحبت از شهروندی میکنیم قاعدتا داریم همزمان صحبت از تولید کننده پیام و مصرف کننده پیام هم میکنیم. اما اینجا یک نکته مهمی وجود داره. تولید کننده پیام خیلی وقتها خودش بیرون پیام ایستاده و داره یک پیامی رو به بهانه‌ها و موضوعاتی تولید میکنه یه موقع هستش که خودش به عنوان یک سوژه در حال تولید کردن خودش هست در حوزه رسانه، یعنی پیام مترتب بر خود شهروند تلقی میشه. چه نوع پیامی؟ من شهروند در محیط زیستم، من شهروند در زیستگاه اجتماعی، زیستگاه اقتصادی، زیستگاه فرهنگیم و قصه لحاظا. پس خود من فاعلم، عمل کردم سوژه و محیطی که درش دارم این پیام رو تولید میکنم میشه قیود مکان در زمان حضورم. پس بنابراین خود شهروند میشود تولید کنندهی که سوژه اش خودش هست در زیست بومهایی که در واقع در اختیار داره. پس این همیشه رابطه بین شهروند، خودش و رسانه. و فضای سوم که قرار میگیریم یعنی بحث حقوق. ما وقتی راجع به حقوق صحبت میکنیم یک سری حقوق حق و اولیه داریم که اینها اکتسابی نیست، به صورت ذاتی به انسان داده شده. یک سری هم حقوق اکتسابی است. این حقوق اکتسابی باید مرجع صدور، منبع صدور و محل استفادهش مشخص باشه. خب به گردش در آوردن این حق به عنوان یک مقام عالیه در حوزه شهروندی، توسط شهروند به مثابه فرایندی که تعریف کردیم، توسط ابزاری به اسم رسانه، برای همینه که ما در شهر میگیم این دیوار هم رسانه است، این درخت هم رسانه است، چه برسه به حالا رسانه های مالتی مدیا که امواج دارند، یعنی رادیو و تلویزیون و روزنامه و مجلات و بقیه اصلا حالا شبکه های اجتماعی و ارتباطی. برای همینه که ما از انواع رسانه های متنوع تر در استفاده شهروند نسبت به احیاء یا احقاق یا تثبیت یا تعریف حقوق خودش داریم صحبت میکنیم. حوزه علوم شناختی اینجا میاد رابطه بین این ستا رو بر اساس میزان توسعه یافتگی یا مدرن شدن پیام یا مرکز صدور پیام یا محل مصرف پیام مورد کنکاش قرار میده. برای همینه که در حوزه شناختی ما میگیم مسیر شهروند رسانه شدن، مسیر رسانه به مثابه یک شهروند در درون جامعه چگونه طراحی میشه، بر پایه کدام مفاهیم در واقع میاد به خودش رو نشون میده، که حالا مشتقات زیادی داره که بعدا میشه راجبش بیشتر صحبت.
ساعت 24:01
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر میکند. به دنیای ما خوش آمدید. ساعت یک ساعت غیر معمولی است. کانال 111 و رادیو نمای رادیو گفتگو بر روی گیرنده های دیجیتال مسیر رسیدن شماست به این ساعت غیر معمولی، یعنی ساعت 24:01. یکی از نتایج رابطه بین حوزه شناختی و رسانه این است که حوزه شناختی به مخاطب یاد می‌دهد چگونه در خدمت خودش برای دریافت، تولید و توزیع پیام در گام اول و پردازش و تحلیل در گام دوم قرار گیرد. با هم به صحبت‌های خانم نرجس سلیمانی، کارشناس مسائل اجتماعی و عضو شورای اسلامی شهر گوش می‌کنیم.
ما وقتی در مورد حقوق صحبت می‌کنیم، یه سری تکالیف هم بغل حقوق هست. ما از اون به عنوان آداب نام میبریم. این آداب موضوع جدیدی نیست. ما در فقهمون از این به عنوان حق و تکلیف یاد میکنیم. در حقوق از اون به عنوان حق و مسئولیت یاد میکنیم. و ما اینجا در بحث شهروندی از اون به عنوان حقوق و آداب شهروندی صحبت میکنیم. وقتی ما میگیم که شهروند حق داره مطالبش رو ارائه بده و از رسانه استفاده کنه، آیا ما نباید رسانه ای رو در اختیار شهروندمون قرار بدیم که اون بتونه مطالبش رو بدون اینکه نگران باشه که این رسانه قرار هست اون مطلب رو بر اساس اون الگوریتمی که بهش داده شده از اول بازبینی کنه، حذف کنه و اون چی که در واقع میخواد رو جای اون قرار بده؟ پس ما نیاز داریم اول به یک رسانه‌ای که قابل اعتماد باشه برای شهروند، که وقتی ورود میکنه به اون رسانه بدون مطلبی رو که داره ارائه میده، بدون دستخوردگی وارد میشه، به گوش میرسه، دیده میشه. پس این نیازمند یک رسانه بومی است در داخل اون شهر، در داخل اون کشور، در داخل محیط زندگی اون شهروندی که زندگی میکنه. پس اول باید بحث رسانه رو پیش گرفت که یک رسانه باید باشه با توجه به استانداردهای رسانه ها در دنیا، یک رسانه‌ای که قدرت داشته باشه، بتونه ابزار مناسبی باشه برای انتقال پیام شهروندان، بتونه کمک کنه در عین بی‌طرفی و در عین اینکه بتونه به اون امکاناتی بده که اون نیاز نداشته باشه که از رسانه استفاده بکنه که این رسانه بومی نیست و صحبت او رو ممکنه تغییر بده، صحبتمون رو ممکنه جور دیگری نشون بده. چون رسانه یک موضوع بسیار با اهمیته در داخل هر جامعه، به خصوص جوامع امروزی که ما در داخل هر گوشی ساده موبایلمون هم چندین مدل رسانه رو در اختیار داریم. پس کارکرد رسانه باید قابل اعتماد برای شهروند باشه. مهمترین کارکرد رسانه واقعا هم علاوه بر برنامه سازی و آموزش، ایجاد بستری برای احقاق حقوق هر شهرونده. یعنی ما اول اگر آداب شهروندی رو به شهروندمون آموزش ندیم، اون نمیدونه که باید چطور مطالبه بکنه مسئله مورد نیازش رو. شما در نظر بگیرید، خب آداب خیلی اهمیت داره برای هر کاری، برای هر شروع هر موضوعی ما نیاز به آدابی داریم برای اینکه بتونیم بهتر از اون مسئله بهره ببریم، برای اینکه ما بتونیم بهتر حقوقمون رو مطالبه کنیم. بله، بسیاری از ما حقمون رو میدونیم اما بیان کردن اون رو نمیدونیم. من مثلا به عنوان شهروند باید این رو بدونم، اگر من در محیط زندگی خودم، در منزل خودم، به عنوان یک خانم خانه‌دار، به عنوان یک شخصی که در منزلش زندگی میکنه، باید بدونم که اون زباله‌ای رو که از خونم شب قرار بیرون ببرم، اگر در منزل من تفکیک بشه، من صبح که از خونم بیرون برم، حتما با صحنه ریخت و پاش اطراف سطل زباله، با صحنه خم شدن یک کودک کار داخل زباله روبرو نمیشم. در واقع این یک فقر نمایشی است که اگه ما به این مسئله توجه کنیم. چرا؟ چون در پس این فقر نمایشی که ما میبینیم که آزارش به شهروندان میرسه و ما همه را نگران میکنه، ناراحت میکنه از این موضوع، در پس اون مافیایی شکل گرفته از همین عدم توجه من به مسائل ساده مثل تفکیک زباله، که حقوق من اینه که مطالبه کنم این مسئله حل بشه، این اختلال، این اخلال حل بشه. اما من باید آدابش رو بدونم. رسانه نقش مهمی داره درباره آموزش این آداب، که آموزش بده به شهروندانش که چه شکلی آداب شهروندی رو رعایت بکنن تا در نهایت حقوقشون رو بهتر بتونن مطالبه کنن. مثلا اینکه یکی از مطالبات شهری ما عدم وجود پارک‌های مناسب برای فضای بازی فرزندان ما هست. خب این چه چیزی رو نشون میده؟ شما فرض کنین من یک پدر، یک مادر، با فرزندش به پارک میره، در محیط بازی فرزندش متاسفانه ممکنه لحظه‌ای حواسش پرت میشه و اون تهسیگارش رو میندازه محیط بازی بچه خودش و بعد مطالبه میکنه این که مثلا محیط بازی بچه من چرا آلوده است، در صورتی که اگر ما آداب رو یاد بگیریم که مثلا در فضای سبزمون چجوری باید آداب شهروندی رو رعایت بکنیم تا در نتیجه اون چیزی که به دست میاریم همون باشه که مطالبهش خواهیم کرد، این میتونه کمک کنه به ما و رسانه میتونه آموزش بده این موضوع رو که شهروندان بتونن بهتر مطالبه گری بکنن، بهتر به موضوعات خودشون واقف بشن، علاوه بر این که حقوق اونها رو هم آموزش بده، اونها بدونن که چه حقوقی دارن. یا تو بحث آلودگی هوا، موضوعی که ما با اون در ارتباط هستیم، خب اگر من شهروند ماشینم رو به موقع برای معاینه فنی نبرم، اگر من توجه نکنم به این مسئله، خب آلودگی هوا هم به این راحتی حل نخواهد شد. البته موضوعات مهمی مثل بحث وسایل حمل و نقل عمومی مطرح هست که اون از وظایف مدیران شهری هست که به اون رسیدگی بکنن و این مطالبه به حق همه شهروندان هست. اما باید در نظر بگیریم یک سری مسائل هم مربوط به خود ما هست، باید از خودمون شروع بکنیم. یا مثلا مثل موضوع عدم توزیع خدمات در شهر.
دکتر علیرضا داوودی:
من این نکته رو اینجا عرض کنم. ببینید، در حوزه شناختی وقتی رسانه میاد میخواد وارد حوزه حقوق شهروندی بشه، یا بهتره بگیم حقوق شهروندی و رسانه میخوان بیان تکنیک‌های شناختی استفاده کنند، بین حقوق اصلی و حقوق فرعی یک فواصلی وجود داره. خیلی وقتا خیلی از رسانه‌ها، حالا فارغ از اینکه این رسانه‌ها چه سمت و سویی دارند، جای مطالبات یا حقوق فرعی رو با حقوق اصلی جابجا می‌کنند. من یه مثال بزنم. مثلا درست کردن یک محل عبور و مرور برای جانبازان و معلولین در شهر جزء حقوق اصلی است، یا تلاش برای نامگذاری خیابانی که نام دارد به نام یکی دیگه. مثلا این کدومش جزء حقوق مثلا اصلی ماست و کدومش جزء حقوق فرعی ماست؟ قاعدتا رسانه ها وقتی که در حالت سلبی میخوان بیان اختلال ایجاد بکنن، یا همون بحثی که ما همیشه تحت عنوان اختلال شناختی در واقع یا اختلال ادراکی در واقع مطرح میکنیم،